ارتش، ترتیب، انضباط و اجزاء تشکیل دهندگان. مهمترین نبرد ادوار گذشته رومی ها در جنگ با ملیت دیگر نبردی بود که آنان با مردم لاتین داشتند. در این نبرد کنسول های هدایت کننده نبرد تورکواتوس و دسیوس بودند. همه شواهد نشان می دهد که لاتین ها به دلیل شکست در نبرد مطیع رومی ها شدند. اگر رومی ها موفق نشده بودند، مجبور به اطاعت از لاتین ها می گشتند. طبق نظریه تیتوس لیوی، این دو لشکر از لحاظ نظم و ترتیب، خاصیت لشکری، خشونت و تعداد لشکریان مشابه هم بودند و تنها تفاوت این بود که فرماندهان لشکر رومی ها نسبت به فرماندهان لاتین ذوق و استعداد فنون رزمی بیشتری داشتند. در طول این نبرد دو حادثه بی نظیر و بی سابقه رخ داده است که مثالی این چنین بسیار انگشت شمار می باشد. در این نبرد به منظور قدرت بخشیدن به عزم و نیت سربازان و ترغیب آنان به اطاعت و فرمانبرداری، یکی از این دو کنسول خودش را کشت و دیگری پسرش را. تساوی که تیتوس لیوی از آن سخن میگوید مربوط به این قضیه است که این دو لشکر مدت‌های مدیدی به همراه هم جنگ برپا نمودند. زبان مشترک، نظم و ترتیب یکسان و نوع لشکر یکسان از این دلایل است. به علاوه در لشکرارایی نبرد آنان آرایش یکسانی داشتند. هم یگانهای نظامی و هم افسران آنان نامهای یکسانی داشتند. به لحاظ تساوی قدرت و خاصیت نظامی مهم می نماید که بدانیم چه مسئله فوق‌العاده اتفاق می افتد تا غیرت و خشونت یکی از آنان را قدرت بخشیده و به وجد آورد. همانطور که در موارد پیشین خیانت مطرح ساختیم، پیروزی در آن موارد به وجدان خائنان بستگی داشت، اما اینجا قضیه متفاوت است. یک ارتش هرگز به خاطر وجدان عقب نشینی نمی کند و همانطور که در نبرد رومی ها و لاتین ها دیده شده، پیروزی به شانس و به ویژگی کنسول ها بستگی دارد. از این رو برای قدرت بخشیدن به لشکر و مطیع ساختن آنان، تورکواتوس پسرش و دسیوس خودش را کشت. به دلیل تساوی قدرت این دو ارتش، تیتوس لیوی با تمامی جزئیات به تفسیر آرایش نظامی رومی ها و چگونگی ترتیب آنان برای نبرد می پردازد. وی این مسئله را خیلی طولانی و مفصل توضیح داده است و من قصد ندارم که تمامی آن را تکرار کنم. تنها مواردی را عنوان می کنم که بپندارم ارزش ارائه دارند. اینها مواردی هستند که همه فرماندهان امروزی نسبت به آنان بی‌توجه‌اند. از این رو آرایش نظامی ارتش در نبردهای امروزی فاقد نظم و ترتیب درستی است. طبق نظریه لیوی به این نتیجه می‌رسیم که در ارتش رومی ها سه بخش مهم وجود داشتند. اولین بخش هاستاتی نامیده می‌شود. دومی پرینسیپیس و سومی تریاری. هر کدام از این بخش‌ها سوار نظام مربوط به خود را داشتند. در آرایش نظامی برای نبرد، هاستاتی در جلوی ارتش قرار می‌گرفت. جایگاه دوم که دقیقاً پشت هاستاتی بود، جایگاه پرینسیپس بوده و در جایگاه سوم تریاری را قرار می‌دادند. همه این جایگاه‌ها فضای دقیقاً یکسانی را پوشش می‌دادند. سوار نظامی که مربوط به هر کدام از این بخش ها بودند در قسمت چپ و راست این سه آرایش قرار می گرفتند. به دلیل آرایش و موقعیت این سوار نظام ها آنان را آلائه می نامیدند. زیرا آنان شبیه دو بال بودند که به بدنه چسبیده و ملحق شده بودند. آنان دسته اول را که متشکل از هاستاتی بود و در جلوی ارتش قرار می گرفت با آرایشی نزدیک به هم قرار می دادند. به این ترتیب ایشان به سمت دشمن رخنه می کردند و مانع آنان می شدند. دسته دوم متشکل از پرینسیپس بود. به مانند دسته اول آرایش نزدیک به همین نداشت، زیرا آنان در ابتدای نبرد وارد مبارزه نمی شدند. وظیفه آنان کمک رسانی به گروه اول بود. اگر گروه اول سخت ضربه می خورد یا تحت فشار شدید قرار می گرفت، گروه دوم به کمک آنان می شتافت. گروه دوم دارای خطوط آرایشی باریکتری بود تا بتواند به راحتی به گروه اول برسد بدون اینکه آرایش گروه اول به هم بخورد. تا اگر گروه اول مغلوب گردد یا مجبور به عقب نشینی شود، خود را به راحتی به گروه دوم برساند. دسته سوم که متشکل از تریاری بود، آرایش نظامی باریکتری نسبت به دسته دوم داشت تا در صورت نیاز به امداد خود را به راحتی به دو دسته اول یعنی پرینسیپس و هاستاتی برساند. زمانی که آرایش نظامی به اتمام می رسید، وارد نبرد می شدند. اگر هاستاتی مجبور به عقب نشینی می شد یا مغلوب می گشتند، در عقب به دسته های باریکتر پرینسیپس ملحق می شدند و دو دسته دوباره با هم یکی شده و یک لشکر منسجم و فشرده را تشکیل می دادند و نبرد را از سر می گرفتند. اگر این دو دسته مغلوب شده و مجبور به پس روی می شدند، عقب رفته و به دسته های باریکتر تریاری ملحق می شدند و هر دسته یک تن واحد و منسجم تشکیل می دادند و نبرد را از نو می ساختند. اما اگر مغلوب می شدند، شانس دیگری برای آرایش دوباره نداشتند. به چه علت؟ زیرا هر وقت که این دسته آخری تریاری وارد جنگ می شدند، به معنی در خطر بودن ارتش بود. همین باعث شکلگیری این ضرب المثل شده است که همه چیز به تریاری بستگی دارد. و طبق اصطلاح عامیانه توسکان، ما با ستون آخر بازی کردیم. ژنرال های امروز همه نظم و ترتیب ارتش باستانی و سنتی را کنار گذاشتند. از این رو آرایش نظامی یاد شده نیز کنار گذاشته شده است. وقتی ارتش چنان آرایش یافته باشد که بتواند در طول یک نبرد سه مرتبه خود را دوباره اصلاح و بازسازی کند، برای اینکه شکست بخورد یا باید سه بار بدشانسی آورد یا اینکه دلاوری و شجاعت ارتش مهاجم آنقدر کافی باشد تا بتواند این ارتش را سه بار مغلوب سازد. اما در مورد لشکری بمانند تمام لشکرهای مسیحی که فقط میتواند در برابر یک حمله مقاومت کند، اگر به هر طریقی نظم آرایشی آن به هم بریزد و یا دلاوری و شجاعت دو لشکر متفاوت باشد، آنان شانس موفقیت را از دست خواهند داد. عجز و درماندگی ارتش‌های ما در احیای مجدد و آن هم سه مرتبه به دلیل از قلم افتادن روش جایگزینی یک ردیف در درون ردیف دیگر می باشد. به این دلیل که آرایش‌های نبردی امروزی دو عیب دارند. این ارتش‌ها صفوف خود را در کنار همدیگر قرار می دهند و آرایش گسترده و پهناوری تشکیل می دهند. اما خط حمله باریک می گردد. همین فقدان ژرفای آرایشی آنها را ضعیف‌تر می‌سازد. یا زمانی که می‌خواهند آنان را قوی‌تر سازند، صفوف را طبق روش رومی‌ها آرایش می‌کنند. در این حالت چون مدیریت و تنظیمی انجام نشده که صف دوم صف اول را پذیرفته و در بر گیرد، زمانی که صف اول بی‌نظم شده و شکست می‌خورد، این دو صف بدون نظم و ترتیب با هم ترکیب شده و همه چیز به هم می‌خورد. زیرا اگر خط اول به مشکل برخورد کند، به خط دوم می‌خورد و اگر دومین خط قصد پیشروی داشته باشد، خط اول مانع این پیشروی می‌گردد. از این رو وقتی دسته اول بر روی دسته دوم می‌افتد، دسته دوم نیز روی سومی می‌افتد. بنابراین چنان اغتشاشی به وجود می‌آید که کل ارتش به هم ریخته گشته و از هم می‌پاشد و تازه این حداقل حادثه ناگواری است که ممکن است پیش آید. نبرد راونا که در آن فرمانده ارتش فرانسه یعنی مونسیر دی فویکس کشته شد، یکی از نبردهایی بود که در آن هم اسپانیا هم فرانسه ارتشهای خود را به یکی از طرق اشاره شده آرایش دادند. هر دو ارتش برای لشکر خود آرایش نظامی شانه به شانه ترتیب دادند. بنابراین هر دو فقط یک خط حمله مقدم داشتند و بیشتر از لحاظ پهنا گسترده بودند تا ژرفا. این روند دائمی آنها در میدانهای جنگی گسترده می باشد، مانند میدان جنگی که در راونا داشتند. برای درک بی‌نظمی باید اشاره کنیم، همانطور که اشاره شد، لشکر در امتداد هم چیده می شود و بخش مقدم پهناور می باشد. از این رو مجبور به عقب نشینی می گردند. زمانی که میدان جنگی باریک بوده و فضا کم باشد، بدون ایجاد هیچ نیروی کمکی همین آرایش که گفته شد را در پیش می گیرند و با همین شکل نادرست از میان کشور دشمن عبور می نمایند تا آن را غارت و تاراج نموده و یا عملیات نظامی دیگری انجام دهند. در سن روگولو در قلمرو پیسا به مانند سایر میادین جنگی پیسانها فلورنتینیها را که علیه شاه فرانسه چارلز شورش کرده بودند طی جنگی در محلی بین فلورنتین و شهری متعلق به آن شکست دادند و از کشور ایتالیا عبور کردند. فاجعه اتفاق افتاده نیز به دلیل سوار نظام متحد و پیوسته بود. سوار نظام در قسمت پیشین ارتش بود و دشمن آن را دفع کرد. سوار نظام به عقب و بر روی پیاده نظام فلورنتین افتاد و ارتش را به هم ریخت. از این رو کل لشکر عقب نشینی کرد. افسر سیریاکو دالبورگو که زمانی پیاده نظام فلورنتین بود، اغلب در حضور من اعلام کرده بود که هیچ چیز دیگری بجز سوار نظام او را مجبور به گریز نکرده بود. سوئیسی ها که استادان جنگاوری مدرن هستند، زمانی که به طرفداری فرانسوی ها می جنگیدند، اولین مسئله‌ای که مورد توجه قرار می دادند این بود که خود را در جناحین مستقر کنند. بنابراین اگر متحدان سوار نظامشان مجبور به عقب نشینی می شدند، با آنها برخورد نمی کردند. با وجود این، اگرچه درک چنین مسائلی بسیار آسان و اجرای آن سهل می باشد، هیچ یک از جنرال‌های معاصر ما که آرایش‌های باستانی را اقتباس کرده و آرایش‌های مدرن را اصلاح نموده‌اند، از این آرایش‌ها استفاده نکرده‌اند. و اگرچه شاید آرایش نظامی سلایی داشته‌اند، اما این آرایش هدفی جز مرتب کردن افراد ندارد. این آرایش نظامی سلایی از بخش‌های جلودار پیش قراول، تنه اصلی و دنبالدار تشکیل شده است. به علاوه زمانی که ژنرال‌ها از این آرایش استفاده می‌کنند، به ندرت پیش می‌آید که درست همان اتفاق برای این بخش‌ها رخ ندهد. به عبارت دیگر اتفاقات ذکر شده در مورد این بخش‌های آرایشی نیز پیش می‌آیند. بسیاری از جنرال‌های امروزی برای کتمان اهمال‌کاری خود چنین دفاع و ادعایی می‌کنند که امروزه قدرت ویرانگر توپخانه‌ها به ما اجازه استفاده از توپخانه را نمی‌دهد. من قصد دارم که در بخش بعدی این مسئله را مورد تحقیق قرار دهم و بررسی کنم که آیا توپخانه مانع به نمایش گذاردن دلاوری‌ها و شجاعت‌های ادوار گذشته در زمان حال گشته است؟ حضور توپخانه در ارتش‌های امروزی تا چه اندازه باید باشد و آیا نظری که به طور جهانی در این باره پذیرفته شده دقیق است؟ در ادامه مطالبی که نوشته‌ام به این می‌اندیشم که چه تعداد از جنگ‌های آزاد که امروزه ایتالیایی‌ها آنها را شاهکار می‌نامند به رومی‌ها تعلق داشته که در زمان‌های مختلف مبارزه نمودند. و این نظریه به ذهنم خطور می کند که آیا در آن ادوار توپخانه وجود داشته است؟ اینکه اگر رومی ها توپخانه نداشتند ممکن نبود که بتوانند ایالت ها را فتح کنند و به آن آسانی مردم را وادار به تبعیت از خود نمایند و به هیچ طریقی نمی توانستند چون این دستاوردهای جسورانه و دلاورانه‌ای داشته باشند. آنجا نیز دلیل می‌آورند که استفاده از این تسلیحات مخرب مانع از بکارگیری و نشان دادن خواص فردی افراد به مانند زمان‌های کهن می‌گردد. و سومین مسئله‌ای که می‌افزایند این است که امروزه رسیدن به اشتغال دشوارتر از زمان‌های گذشته و پایبند بودن به کاربردهای باستانی غیر ممکن می‌باشد. در واقع موضوع جنگ به مسئله توپخانه تنزل خواهد یافت. به علاوه این مسئله را خارج از بحث نمی دانم که در مورد چگونگی این دیدگاه بحث کنیم یا اینکه بررسی کنیم که آیا توپخانه قدرت لشکرها را افزایش داده است یا کاهش و اینکه آیا توپخانه ژنرال‌های خوب را از کار معزول و محروم کرده یا اینکه به آنها فرصتی داده تا با فضیلت عمل نمایند. بنابراین اجازه دهید تا با اولین مورد از این ادعاها بحث را آغاز کنیم. با این سرفصلی که اگر لشکرهای روم باستان آن زمان توپخانه داشتند به دستاوردهایی که دست یافته بودند نمی رسیدند. در پاسخ به این قضیه باید اشاره کنم که جنگ ها یا تهاجمی هستند یا تدافعی. از این رو اول باید بپرسیم که برای این دو نوع جنگ توپخانه کاربردی تر و یا خطرناکتر می باشد؟ اگرچه می توان برای هر کدام از این دیدگاه ها مباحثه ای انجام داد، با وجود این من معتقدم توپخانه به طرز غیر قابل قیاسی برای مدافعان خطرناکتر و مضرتر است تا برای مهاجمان. دلیل گفته من این است که مدافعان یا در شهرهای دیوارکشی شده هستند و یا در پشت موانع و حصارها اردو زدند. اگر در داخل شهر دیوارکشی شده باشند، این شهر یا مثل اکثر قلعه های نظامی کوچک است و یا اینکه بزرگ. در مورد اول که شهر مملو از مدافعان است، قدرت توپخانه چنان است که هیچ دیواری حتی عریض‌ترین دیوار بیش از چند روز در برابر توپخانه دوام نمی آورد. از این رو اگر افراد داخل شهر یا قلعه نظامی فضای کافی برای استراحت و حفر خندق و سنگر و ساخت برج و بارو نداشته باشند، ناگزیر فنا می گردند. آنها نمی توانند در برابر دشمن مسممی که در صدد پیشبرد لشکرش از میان شکاف دیوار هاست مقاومت نمایند، حتی اگر مجهز به توپخانه باشند. زیرا این یک قاعده و اصل کلی و پذیرفته شده است که توپخانه در برابر حمله سنگین و پرتعداد ناتوان است. به همین دلیل دفاع از شهر در برابر خشم و غضب مردم یا کشوری که از آن سوی کوه‌ها و ارتفاعات می‌آمدند موفقیتی به همراه نداشت، اما آنان در برابر حمله ایتالیایی‌ها بسیار موفق بودند، زیرا ایتالیایی‌ها با تعداد افراد زیاد و به شیوه توده‌ای حمله نمی‌کردند، بلکه حمله آنها به صورت دسته‌ای بود. بهترین اسمی که برای این شکل حمله وجود دارد حمله زد و خوردی است. در چنین شکل آرایشی ضعیفی رخنه به داخل دیوار آن هم در حضور توپخانه چندان راحت نیست و مرگ حتمی را در پی دارد. در برابر چنین حملاتی توپخانه کارآمد می باشد. اما اگر مهاجمان توده متراکمی را تشکیل دهند و یکی پس از دیگری به داخل شکاف دیوار رخنه کنند، از هر جایی می توانند به داخل قلعه یا شهر راه یابند، مگر اینکه خندق یا باروی مانع پیشروی آنها گردد. در این حالت توپخانه نمی تواند جلوی پیشرفت این لشکر را بگیرد، زیرا اگرچه تعدادی کشته می شوند، اما تعداد کشته شدگان آنقدر زیاد نخواهد بود که بتواند مانع پیروزی آنان گردد. این قضیه در بسیاری از شهرهای ایتالیا دیده شده است که توسط حمله افرادی از دوردست اشغال گردیدند، به خصوص در مورد شهر برسیا، زیرا زمانی که این شهر علیه دژ فرنچ به عنوان نماینده شاه فرانسه یورش کردند، ونیزی‌ها برای اینکه مانع یورش و تاخت و تاز لشکر فرانسه از سوی ارک گردند، کل خیابان را از ارک گرفته تا خود شهر با توپخانه تقویت کردند. آنها توپخانه ها را هم در جلو و هم در جناحین و هر جای ممکن دیگری قرار دادند. اما مونسیر دی فویلکس هیچ اهمیتی به این مسئله نداد. برعکس، او به همراه بخشی از سوار نظام خود از اسب پیاده شد و با پای پیاده از میان توپخانه ها عبور کرد و شهر را تصرف نمود. توپخانه موجود باعث کشت و کشتار محسوس و چشمگیری در لشکر وی نشد. بنابراین همان گونه که گفتیم، مدافعان یک شهر کوچک وقتی در میابند که دیوارهای شهرشان کوتاه می باشد و فضایی در داخل ندارند که بتوانند در پشت خندقها و برج و باروها استراحت کنند و فقط می توانند روی توپخانه خود حساب کنند، به سرعت شکست خورده و با ویرانی روبرو می شوند. حتی اگر شما از شهر بزرگی دفاع می کنید که همه مایحتاج مورد نیاز برای عقب نشینی و استراحت برایتان فراهم است، باز هم توپخانه برای افراد بیرون شهر کاربردی تر است تا افراد درون آن. اول اینکه اگر قرار است که توپخانه آسیبی به افراد بیرون از شهر رساند، شما باید دهنه توپخانه را بالاتر از سطح زمین قرار دهید، زیرا اگر دهنه هم سطح زمین باشد، هر خندق و سنگر کوچکی که دشمن حفر می کند و هر برج و بارویی که می سازد می تواند امنیت را برای آنها فراهم آورد و شما نمی توانید آسیبی به دشمن برسانید. بنابراین اگر شما به دلایل مشکلات ذکر شده توپخانه خود را بالا برده و یا به زور به گوشه کناره های دیوارها کشیده باشید و یا اینکه به طرق دیگر سطح آن را از زمین بالا برده باشید، در این صورت با دو مشکل روبرو خواهید شد. اول اینکه شما نمی توانید از توپخانه با همان سایز و قدرت، توپخانه ای که افراد بیرونی در دسترس دارند، استفاده نمایید، زیرا در فضای کوچک استفاده درست از قطعات بزرگ غیر ممکن می باشد. دوم اینکه اگر موفق شوید که چنین توپخانه‌ای را به داخل شهر برده و به کار گیرید، نمی توانید برج و باروهای قابل اعتماد و ایمنی برای حفاظت از این توپخانه مهیا سازید. در صورتی که این عمل حفاظت بر روی خاک و بیرون از شهر به آسانی قابل اجراست، زیرا در آنجا همه شرایط و امکانات و فضای کافی دلخواه هر شخصی فراهم است. از این رو قرار دادن توپخانه در موقعیتی با ارتفاع بالا از سوی مدافعان شهر عملی ناممکن می باشد، در صورتی که افراد بیرونی توپخانه کافی و قدرتمند در اختیار دارند. اگر مدافعان شهر مجبور باشند توپخانه را در موقعیتی پایین قرار دهند، تا حد زیادی غیر سودمند خواهد بود. در نتیجه دفاع شهر باید با مبارزه تن به تن ادامه یابد، همانطور که در دوران کهن صورت می گرفت و فقط توسط توپخانه‌ای با کالیبر یا قطر توپی سبک حفاظت و حمایت گردد. بنابراین علارغم سود اندکی که از این توپخانه سبک منتج می گردد، توپخانه نامبرده مضراتی نیز به همراه دارد که سود و منفعت ذکر شده را خنسا می سازد، زیرا به دلیل سنگینی توپخانه دیوارهای شهر ویران شده و فرو می‌ریزند و درون خندقها دفن می‌گردند و در این حالت به هنگام مبارزه تن به تن مدافعان شرایط سخت‌تری از گذشته خواهند داشت، زیرا دیوارهاشان فرو ریخته و خندقهایشان پر شده است. بنابراین همان گونه که گفته شد، این موتورهای جنگی بیشتر برای محاصره کنندگان شهر کاربرد دارند تا برای محاصره شدگان داخل شهر. در مورد سوم، اگر اردوگاه شما پشت حصار و مانع بنا نهاده شده است، در این حالت از مبارزه رو در رو بپرهیزید، مگر زمانی که موقعیت این مبارزه مناسب با راحتی و آسایش و به نفع شما باشد. ادعای من این است که در این حالت شما هیچ راهی جز مبارزه تن به تن ندارید و بهتر است به مانند زمانهای کهن رو در رو مبارزه کنید. شرایطی وجود دارد که با وجود توپخانه اوضاع به ضرر شماست، زیرا اگر دشمن به سمت شما آید و موقعیتش اندکی بهتر از شما باشد، یعنی همانطور که گفتیم ارتفاع موقعیتی دشمن بالاتر از شما باشد، که این موقعیت به راحتی پیش می آید، و یا اینکه شما در زمان ورود دشمن هنوز سنگرهایتان را نساخته و به خوبی در خندقها جای نگرفته باشید، بدون اینکه بتوانید اقدامی کنید، دشمن فوراً شما را از جایتان بیرون خواهد کشید و شما مجبور خواهید شد که استحکامات خود را رها سازید و به مبارزه بپیوندید. این شرایط برای اسپانیولی ها در مبارزه راونا رخ داد. اسپانیولی ها موقعیت خود را مستحکم کرده بودند، اما خاکریزهایی که در سواحل روکونو ایجاد کرده بودند به اندازه کافی بلند نبودند و موقعیت فرانسوی ها اندکی بهتر بود. بنابراین به واسطه توپخانه اسپانیولی ها مجبور به ترک استحکامات خود شدند و به مبارزه پیوستند. اما اگر موقعیتی که شما برای اردو زدن انتخاب می کنید بالاتر و مرتفعتر از جایگاه دشمن باشد و خاکریزها خوب و مستحکم باشند، به دلیل موقعیت شما و سایر اقداماتی که مهیا و آماده کرده اید، دشمن جرأت حمله به شما را نخواهد داشت. در این حالت چاره کار استفاده از شیوه های ادوار باستان است. در آن ادوار زمانی که دشمن در موقعیتی می بود که نمی توانستند به آن حمله کنند، برای تخلیه شهر، شهرهای دوست با این شهر را محاصره یا تسخیر می کردند و منبع آذوقه رسانی به این شهر را قطع می ساختند. در چنین شرایطی شما مجبور به ترک اردوگاه و مبارزه تن به تن می گشتید. همانطور که گفتم در این شرایط کار زیادی از دست توپخانه بر نمی آمد.